ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دولت موقت مصر برچیدن تحصن هواداران مرسی را به تعویق انداخت. ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه به آذربایجان می‌رود. و عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی روزانه 400 هزار بشکه به حجم تولید نفت خود اضافه کرد. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. در حالی که مقام‌های امنیتی مصر روز یکشنبه گفته بودند از بامداد دوشنبه عملیات برچیدن دو محل تحصن هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده را در قاهره آغاز می‌کنند، آنها اکنون به خبرگزاری‌ها گفتند که این عملیات به تعویق افتاده است. درباره علت این تصمیم توضیحی داده نشده است. همزمان هواداران مرسی با شنیدن خبر قصد ارتش روز دوشنبه در اعتراض دست به راهپیمایی زدند. از سوی دیگر گزارش حاکی است که قرار است شیخ احمد طائب امام اعظم مسجد اظهر با جناح‌های سیاسی تماس بگیرد و آنها را به گفتگوی ملی در چند روز آینده دعوت کند. در همین حال قوه قضاییه مصر اعلام کرد که بازداشت موقت محمد مرسی به اتهام همکاری با حماس تا 15 روز دیگر تمدید شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه برای گفتگو با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به باکو می‌رود. مشاور آقای پوتین گفته است که 5 یا 6 توافقنامه مرتبط با انرژی امضا خواهد شد. همچنین درباره مسئله مرتبط با رژیم حقوقی دریای خزر و وضعیت قره‌باغ نیز گفتگو می‌شود. قرار است ناوهای روسیه در دریای خزر هم دیداری دوستانه در بندر باکو پهلو بگیرند. خبرگزاری رویترز نوشت در حالی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک از کاهش نیاز به نفت اعضای این سازمان خبر داده، عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی روزانه 400 هزار بشکه به تولید نفت خود اضافه کرده است. رویترز با استناد به گفته‌های یک منبع صنعت نفت گزارش داد که تولید نفت عربستان در ماه ژوئیه به حدود 10 میلیون بشکه در روز رسیده است. بر اساس گزارش اوپک، مجموع تولید نفت 12 عضو این سازمان در ماه گذشته میلادی بیش از 30 میلیون و 300 هزار بشکه در روز بوده است. به نوشته رویترز، دلیل افزایش تولید نفت عربستان کاهش صادرات نفت ایران از سال گذشته، همچنین کاهش تولید نفت لیبی و عراق در ماه ژوئیه بوده است. در پی صحبت‌های برخی از نمایندگان مجلس در روز دوشنبه در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده او، دفتر آقای رفسنجانی به آنها واکنش نشان داد. در این جوابیه آمده است که برخی نمایندگان مخالف کابینه پیشنهادی در اقدامی فراقانونی از فرصت استفاده کرده و با علم به اینکه سخنانشان به طور مستقیم از صدا و سیما پخش می‌شود، به تهمت و توهین و دروغ علیه آقای رفسنجانی و خانواده‌اش پرداختند. در این بیانیه آمده که به نقل از آقای هاشمی آمده که نقل قول از او درباره شورای نگهبان صحت ندارد و ابراز امیدواری کرده است که هیئت رئیسه مجلس امکان پاسخگویی و دفاع را برای او و خانواده‌اش فراهم کند و نهادهای مسئول امنیتی و قضایی نیز موضوع را پیگیری کنند. دولت اسرائیل در نخستین گام برای هموارسازی مذاکرات صلح شامگاه یکشنبه با آزادی 26 زندانی فلسطینی موافقت کرد. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه کارنامه باشید. کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بررسی برنامه کاری و سخنان روزهای اخیر علی ربیعی که از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است اختصاص دارد. اما پیش از آن اخبار را می‌شنوید. خبرگزاری مهر گزارش داد که 12 کارگر مزرعه به دلیل سقوط وانت حامل آنها در کانال آبی در اطراف شهرستان دزفول کشته شدند. علت این حادثه خستگی و خواب‌آلودگی راننده بوده است. یک عضو کانون شوراهای اسلامی کار حذف شرکت‌های پیمانکاری را خواسته کارگران از دولت و وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین حبیبی همچنین گفت تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائم، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید از دیگر خواسته های کارگران است. آقایار حسینی دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان خواستار پرداخت 3 ماه حقوق اضافه کاری، تعطیل کاری و شبکاری معوقه کارگران شهرداری های این استان شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این موضوع پس از آن ابراز شد که حدود 150 کارگر خدمات شهری شهرداری منطقه 6 اهواز در اعتراض به نحوه محاسبه حقوق و دستمزدشان توسط پیمانکار در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. قانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که حسن صارمی، فعال حقوق کودکان کار، همراه با 2 فرزند خود بازداشت شده است و در این مدت اطلاعی از وضعیت آنها و نیز اتهام‌های وارد شده به آنها وجود ندارد. این تشکل کارگری همچنین از اعمال فشارهای امنیتی و قضایی علیه فعالان کارگری انتقاد کرد و خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی شد. دادگاه انقلاب سنندج شریف سایدپناه عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران را از اتهامات امنیتی وارد شده به او مبرا دانست و حکم براءتش را صادر کرد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با اعلام این خبر اشاره کرد که پرونده دیگر این فعال کارگری به اتهام عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران هنوز در دادگاه تجدید نظر است. شریف سایدپناه به این اتهام به تحمل 6 ماه حبس تزیری محکوم شده است. دادگاه انقلاب سنندج حامد محمودی نژاد عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام به 1 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خواستار لغو این حکم و آزادی آقای محمودی نژاد و سایر کارگران و فعالان کارگر زندانی در ایران شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
علی ربیعی استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی خانه کارگر. او پیش از این نماینده رئیس جمهوری پیشین ایران در ستاد مبارزه با فساد بوده است. آقای ربیعی قبل از آن سمت‌های دیگری را بر عهده داشته است. از جمله عضو سپاه پاسداران، مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر، مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مسئول کمیته تبلیغات و معاون پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات از سال 1366 تا سال 1372. البته به نوشته سایت خانه کارگر، علی ربیعی همچنین عضو هیئت مدیره چند شرکت سرمایه‌گذاری و صنعتی در ایران است. همزمان برخی از تشکل‌های کارگری که از سوی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند، حمایت خود را از علی ربیعی اعلام کرده‌اند. البته تا زمان تهیه این گزارش، تشکل‌های مستقل کارگری موضع‌گیری خاصی در قبال آقای ربیعی اتخاذ نکرده‌اند. اما برنامه کاری وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چیست؟ در این برنامه از جمله بر برقراری نظام چند لایه تامین اجتماعی شامل مساعدت‌های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمه‌های مکمل، بازنشستگی و درمانی و افزایش ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به آحاد مردم تاکید شده است. از دیگر اهداف برنامه کاری علی ربیعی، کاهش فقر و شکاف درآمدی، بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوارها، اصلاح مقررات بیمه‌ای در مورد کارگران واحدهای کوچک صنفی، تسهیل در مقررات تامین اجتماعی برای کاهش فشارهای بوروکراتیک بر کارفرمایان و تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار هستند. در این حال در این برنامه بدون آنکه به طور مشخص به بحث حداقل دستمزد کارگران پرداخته شده باشد، تنها به اصلاح و تنظیم دستمزد اشاره شده است. حداقل دستمزد کارگران در سال جاری حدود 487 هزار تومان است که فاصله بسیار زیادی با خط فقر و هزینه زندگی یک خانوار 4 نفره دارد. این موضوع یکی از مسائلی بوده است که اکثریت مطلق تشکل‌های کارگری به عنوان یکی از مهمترین مسائل کارگران به آن پرداخته و خواستار افزایش دستمزد آنها شده‌اند. در این میان علی ربیعی در خبری که خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه مخابره کرد، با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت کارگران باید آگاه باشند که رفع مشکلات و تنگناهای معیشتی آنان نیاز به زمان و برنامه‌ریزی دارد. منصور اوسانلو فعال کارگری مقیم ترکیه اشاره می‌کند که سخنان منتشر شده در ایلنا گویای آن است که علی ربیعی تنها از طرفی که تاکنون بازنده بوده است می‌خواهد صبر و تحمل داشته باشد.
این تقابل دو سوی است که متاسفانه دولت این وسط فعلا به نفع طرفی که خود دولت کارفرمای بزرگ هست به نفع کارفرمان بیشتر موضع گیری کرده. امیدوارم که اون به اصطلاح حرکت متحد تشکلهای کارگری به تدریج وادار کنه که اینها حداقل در افزایش دستمزدها به نوعی حقوق کارگرا و سه‌جانبه گرایی رو رعایت بکنه.
موضوع دیگر در ارتباط با برنامه و سخنان روزهای اخیر علی ربیعی در مورد تشکلهای کارگری است. در سالهای اخیر به ویژه در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برخوردهای امنیتی و قضایی شدیدی با فعالان کارگری صورت گرفت. از احضار تا اخراج از محل کار و از محاکمه و محکوم کردن به زندان، تبعید و حتی تحمل ضربات شلاق. اینها در حالی بوده است که سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان و نیز سازمان بین‌المللی کار بارها از جمهوری اسلامی ایران خواستند به قوانین داخلی و بین‌المللی در مورد تشکل‌یابی کارگران احترام بگذارد. در این ارتباط علی ربیعی در برنامه و سخنان خود بر حمایت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس توافق‌های انجام شده با سازمان بین‌المللی کار تأکید کرده است. او همچنین از کاهش مداخله دولت در روابط کار با ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و احترام به توافق‌های دو جانبه این تشکل‌ها خبر داده است. نظر آقای اوسانرو را در این مورد میپرسم.
به این موقع ایشون میگه اجرای تفاهم‌نامه سه‌جانبه گرایی که با آیلو امضا کردن در دوره‌ای که دولت آقای خاتمی بود و وزیر کارهاش تایید اون کردن و ما بر پایه همون تاییدیه فعالیت سندیکایی رو علنی و گسترده تر کردیم، این بود که این فصل ششم قانون کار مطابق استانداردهای جهانی تغییر پیدا بکنه و تشکل‌های مستقل خارج از اراده دولت، کارفرما، حراست، نهادهای امنیتی کار کنند. ماده 101 سند چشم‌انداز توسعه هم که باز خودشون در مجلس و شورای نگهبان توصیه کردن به همین موضوع استانداردسازی و به در سطح جهانی تشکل‌های کارگری کارفرمایی اشاره میکنه و جزء حقوق بنیادینه کار هست که ایشون میگه ما باید اونا رو رعایت کنیم، از جمله میشه همون حق توسعه تشکل‌ها، پیمان‌های دست جمعی و رعایت کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار را اینها رو بهش اشاره میکنه، ولی چگونگی اجرایی این رو و اینکه اگر کارگرانی که درگیر این ماجرا هستن الان تو زندانن به طور مشخص حتی ایشون نیامده نام ببره برای آزادی کارگرایی که به خاطر همین اصل سه‌جانبه گرایی و تفاهم‌نامه امضا شده وارد فعالیت و تشکل شدن.
یکی از موضوعات جنجالی در یکی دو سال اخیر و در حوزه کارگران تلاش دولت احمدی نژاد برای تغییر قانون کار بوده است. البته پس از انتقادهای شدید تشکل‌های کارگری، پیشنویس تغییر قانون کار از سوی مجلس به دولت بازگردانده شد. اما نقطه نظر علی ربیعی در این مورد چیست؟ به گزارش خبرگزاری ایسنا، او گفته است که اقدام دولت بدون جلب رضایت شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان انجام شده است. همچنین به نوشته یه روزنامه کار و کارگر، وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی اصلاح و بازنگری قانون کار را تنها از طریق سه‌جانبه‌گرایی ممکن دانسته است. منصور اوسانلو با اشاره به وضعیت کارگران از لحاظ بیکاری و اخراج‌ها و دستمزدهای پایین آنان میگوید
سرکوب شدید کارگرایی که الان تو زندانند و تشکل‌گرایی که سرکوب میشه مستقل هست نمیتونه به نظر من تو این شرایط که واقعیت‌های کف تغییر نکرده قانون کار تغییری بکنه که واقعا به سود مثلا کارگرا بشه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه از آبادان میگوید
طرف آبادان زنگ میزنه یک کارخونه کشتی سازی درست کردم و توسط رئیس بندر آبادان تعطیل شد. دلیلش نمیدونم چیه. نمیتونم به دولت جمهوری اسلامی برسونم. به هر کی رسوندم جوابم نداده.
سخنانی که دیگر از شنوندگان را میشنویم.
این همه ایران سرمایه توش خوابیده. آیا واقعا حق کارگراش اینجوری کار بکنن؟ صبح تا شب برای 20,000 تومان ماهیانه 600,000 تومان حقوق میگیرن. آیا کارگرای ایرانی باید اینجوری زندگی بکنن؟ واقعا حقشونه؟
شما می توانید مشکلات خود و یا نظرتان درباره برنامه کارنامه را با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.